متاسفانه برخی از اوقات هم کفرگویی داره. خواستن که راهنماییشون کنید، حالا ایشون چه کار کنن؟ بفهمید استاد.
البته این که کفر میگه در واقع از اون لجاجت و از اون حماقت و از اون عصبانیته.
بله.
نه اینکه واقعا خدا را باور نداشته باشه، پیغمبر را باور نداشته باشه. که اگه اینجوری باشه، خب تکلیف شما اینه که بدون طلاق ازش جدا بشید و عده نگه دارید، بعد هم برید ازدواج مجدد داشته باشید. باید اموالش هم بین ورثه مسلمانش تقسیم بشه مثل کسی که مرده باشه.
بله.
این دیگه از نظر شرع مقدس اسلام مرده. البته اگر برای حاکم شهر ثابت بشه، خب اون باید اعدام هم بشه. اما این گونه موارد اینجوری نیست.
بله.
نماز نمیخونه کافر نمیشه، روزه نمیگیره کفاره نمیده، اینا باعث کفرش نمیشه.
بله.
این میشه مؤمن فاسق. بله، این به جهنم میره، ممکنه هزاران سال، بعد که صدها هزار سال هم تو جهنم اونجا بمونه، ولی کفر براش مترتب نیست که بگیم تو کافری نجسی، مگر اینکه جدی واقعا بگه من دین رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم و از روی لجاجت و از روی عصبانیت و از روی چیزا نباشه، اون وقت بله دیگه، اون وقت کافر میشه و احکام کفر براش مترتب میشه. شما تکلیفی نداری مگر اینکه کفرش برای شما ثابت بشه، تا اون موقع هم باز با مرجع تقلیدتون حتما در میان بذارید، استفتا بکنید، اگر او حکم شرعی شما رو بهتون گفت همونو عمل کنید.
بله استاد، حالا ایشون میتونن یه کاری انجام بدن که حداقل یه مقداری از این حالتی که این آقای ایشون دارن برگردن؟ حالا نکاتی اگه حالا تذکری میشه داد بهشون یا خیر؟
انا قاعده این اصلا از سر لجبازی با خانمش داره این کارا رو میکنه. بنابراین دیگه به حرف خانم این که بخواد حالا مثلا هرچی بگه بازم بدتر میکنه،
یعنی لجبازی رو باید کنار بذاره،
بیشتر لجبازی میکنه. بنابراین نه، کار خانم نیست. بله، خانم اگر از دیگران کمک بگیره خوبه.
بسیار.
کسانی که به شبهات این آقا جواب بگن، کسانی که حقایق رو بهش بگن و او هم اونها رو قبول داشته باشه.
بله.
وقت حل میشه.
یعنی ممکن استش این نماز نخوندن و اینا میفهمید بابت یه شبهاتی باشه.
بله.
دیگه. بله. بله. پس این خانم میتونن از کارشناس و اهل فن شبهات ایشون رو بپرسن و پاسخو بدن که حالا انشالله که باعث بشه ما داری از این لجبازی که جناب استاد میفرمایند ایشون دست بردارن. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین طریق شنونده گرامی سوالی ارسال کردن و گفتن من در نوجوانی گناهی کردم و چند سال پیش توبه کردم و مدام عذاب وجدان دارم، نماز روزه حتی نماز شب هم میخوانم، اما این نکته برشون سوال جناب استاد که آیا مورد بخشش قرار گرفتن یا خیر؟ بفرمایید استاد.
ولی خب شما به خدا اعتماد داشته باشید، خدا میگه بخشیدیم، شما چرا میگه نبخشیده؟ وقتی تو قرآن فرماید که خداوند توبه کاران دوست دارد، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این همه آیات در قرآن راجع به توبه، خدا دعوت به توبه میکنه، خدا میگه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پس اگر توبه واقعی کرده باشید حتما خدا بخشیده. اینکه ناراحتی هر وقت یادتون میاد خوبه، اون استغفار رو تجدید کنید، که انسان بعدش میاد از اون حالتی گناه کرده و پشیمانی، خودش توبه، این اشکال نداره. اما نباید به وسوسه بکشه، نباید شیطان بیاد اینجا سوء استفاده کنه، بگی که خب تو که بخشیده نشدی، بگه چرا بی خود، تو که آب سرت گذشته. مثلا شیطان از این را استفاده میکنه، وقتی میبینه که اون دقت نداره که خب خدا وعده داده که بخشیده، پیامبر وعده داده، ما ده ها روایت داریم، آیات فراوان داریم که خداوند توبه‌کار رو بخشیده. خب اگه انسان اعتماد نکرد، قبول نکرد، معنیش من حرف پیامبر قبول ندارم، حرف خدا قبول ندارم. شیطان از همینجا وارد میشه. این یه نقطه ضعفی است که دستمایه شیطان میشه برای گام‌های بعدی. بنابراین باید ما هوای شیطان داشته باشیم که این عذاب وجدان و این مرس کنم ندامت اینها به ابزاری برای شیطنت شیطان تبدیل نشه. بنابراین حتما باید دقت کنم. مطلب بعد این که نمیدونم که بخشیده شدم، مورد بخشش واقع شدم یا نشدم، به نظرم سوال نداره. اونی که سوال داره و مهمم هست اینه که نکنه شیطان سر من کلا گذاشته، نکنه نفس اماره اون حقیقت خودشو پنهان کرده، نکنه هنوز حلاوت گناه در لایه های پنهانی نفس من باقی مونده باشه و من خیال میکنم توبه کردم.
بله.
اگر الان هم پاش بیفته چه بسا همون گناه رو انجام بدم، پس توبه واقعی نکردم. اینجا جای بحث داره، اینجا هر چی دقت کنه خوبه،
خوب هستش.
بله. اینکه آیا من توبه کردم این سوال خوبیست، اما اینکه آیا خدا بخشیده بعد اینکه توبه کردم این سوال جا نداره.
بله. حتما بخشیده. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از این شنونده گرامی. تکرار برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 23 تا 23:45 دقیقه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هستش که شما عزیزان اگر نمیتونید برنامه را در اصل وقت یعنی ساعت 16 تا 16:45 دقیقه بشنوید، میتونید تکرار را پی بگیرید. همچنان با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
برنامه پرسمان اعتقادی، شنونده عزیز با شماره 0915 چهار شماره آخر 6118 گفتن این که میگن وقتی انسان میمیره تمام زندگیش مثل فیلم جلو چشمش میاد، مگه نمیگن در دنیا استغفار باعث پاک شدن گناهان میشه، یعنی گناهانی که پاک شده هم نشان داده میشه یا خیر؟ بفرمایید استاد.
نه تنها قبل از قبض روح در برزخ هم مطلب داریم، در قیامت هم داریم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. انسان بنده ذره مثقالی کار بد کرده باشه در قیامت میبینه، کار خوب کرده باشه در قیامت میبینه. حالا فیلم که ما میگیم از باب تقریب به ذهنه، وگرنه فیلم به این معنا نیست، بلکه نفس انسان حقیقت وجود خودش رو در طول این 60-70 سال یا هر مقداری که عمر کرده اون حقیقت باطنی خودش رو ملاحظه میکنه و مشاهده میکنه. مشاهده از جنس ملکوته، وگرنه اگر بنا باشه انسان 70 سال فیلم رو ببینه چقدر وقت میخواد؟
خیلی، 70 سال میخواد استاد دیگه.
حداقل 70 سال وقت میخواد. بنابراین دیدن 70 سال فیلم، خب در حالی که این از خودش بپرسی میگه اصلا زمان نبرد. نمیگم در کسری از ثانیه، چی گفتم؟ اصلا زمان نبرد. تمام این 70 سال، نه اون 70 سال هم فقط اون کارهاشو نمیبینه، فقط اعمالشو، نیتاش هم میبینه، فقط اعمال با نیات رو نمیبینه، آثار و پیامدهاش هم میبینه. این عملی که من کردم گاهی آثارش ممکنه 100 برابر اون اصل عمل باشه.
بله.
اونها رو هم میبینه. پاسخ سوال اینه که وقتی انسان توبه کرد، توبه میاد جای اون گناه میشینه. اون چی که انسان در هنگام احتضار میبینه توبه رو میبینه و خیلی هم خوشحاله.
بله.
چون توبه یکی از بهترین کارهایی که انسان میتونه انجام بده. در قیامت که اعمال خیر و شر انسان برای بند ذره مثقالی کار خیر و شر انجام داده باشه، اون گناهانی که توبه کرده گناه پاک شده، جاش توبه نشسته. از توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه گناه رو پاک کرده، خودش جاش نشسته. توبه دل رو پاک کرده، این با قلب سلیم وارد بر قیامت میشه که یا من لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلبی که توبه کرده پاک شده. بنابراین بله، انسان میبینه همه فراز و نشیب های عمرش رو، یک در برزخ هم میبینه، دو در قیامت هم میبینه، سه ولی اون مواردی که توبه کرده توبه رو میبینه نه اون گناه رو.
بله بله. و فرمودید خوشحالم میشه.
خیلی هم خوشحال میشه. بله. چون یکی از بهترین عبادت دیگه.
بله. بله. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. این برنامه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 16 تا 16:45 دقیقه از رادیو معارف پخش میشه و تکرار اون همون روز یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه 23 تا 23:45 دقیقه و روز بعد ساعت 9 صبح شما عزیزان شنونده میتونید این برنامه رو پی بگیرید. متشکریم از شما از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی صحت، سلامتی و بهروزی برای تک تک شما عزیزان از خداوند متعال خواست داریم و همه شما رو خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی نست و بس، کمالی نست و بس،
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
نظری که بزرگ میشه با این جمله، اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیری. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فرصت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
البته محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبحتون بخیر شنوندگان همراه رادیو معارف، با برنامه پنجره و بررسی موضوع دیگه از جامعه در خدمت شما هستیم. امیدوارم امروز هم با ما همراه باشین. شاید بتونیم بگیم موضوعی که امروز میخوایم در موردش باهاتون صحبت کنیم برای خیلی از شما شنونده های عزیز اتفاق نیفتاده باشه، ولی در مورد این موضوع حرفهایی شنیده باشین. بریم صدای چند نفر از هموطنانمون رو بشنویم تا خودتون متوجه موضوع برنامه امروزمون بشین.
خیلی از جوانه ما الان تو قبرستونن به خاطر 500,000 تومان پول، الان تو قبرستونن.
تو الان 6 تا از رفیقای خودم مردن.
10% به چل اندیون همین دو زال کشتن، 20 تا نیموندن دیزن کشتنشون، بارشون هم بردن، ماشین هم بردن.
تیراندازی میکنن بهمون، راه میبندن، بیخوابیه. ما این همه راه میریم برای یه تومن، به یه تومن هیچ پولی نیست. اون وقت اگه دوز بزنه بهت خب مردی، اگه مامور بگیره از زندگی رفت.
3 تا لباسشویی زده بود سمت پل زار، راستانه بهش حمله کردن، ماشین با بار بردن. مسلحانه بودن، همشون هم مسلح بودن، ماشین ازش گرفتن با بار بردن. حالا بعد یه هفته ماشین رو پیدا کردن ولی بار نبود دیگه.
کارمون شوتی اسمش میگن بده.
دوستان، همونطور که خودتون هم متوجه شدین، موضوع برنامه امروزمون قاچاق با خودروهای شوتیه. شاید تا به حال اصطلاحاتی مثل خودروی شوتی و شوتیگری رو شنیده باشین. شوتی پدیده‌ایه که در اون افراد با استفاده از خودروی سواری به قاچاق کالا یا انسان می‌پردازن. خودروهای سواری که از اونها برای قاچاق استفاده میشه ماشین شوتی نام داره. اصطلاح شوتی برای مردم استانهای جنوبی، جنوب غربی و شرق کشور اصطلاح آشناییه. استانهای مثل بوشهر، خوزستان، لرستان و سیستان و بلوچستان. در ادامه برنامه با کار خودروهای شوتی، دلایل پیدایش این پدیده، نحوه شناسایی این خودروها و مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده آشنا میشیم. جناب سرهنگ علی تیموری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، فرمانده انتظامی استان قم.
پدیده شوتی متأسفانه از چند سال گذشته در کشور رواج پیدا کرده. غالبا بر اثر این رانندگی خطرناک، اینا همشهریان ما که تو محورهای مواصلاتی هستن دچار آسیب شدن و در دو سال گذشته تعدادی از هموطنامون فوت و یا بعضا مجروح شدن. حتی ما 19 نفر شهید و 6 نفر جانباز از کارکنان فراجا در طی سال 1401 و 1402 حاصل تردد خودروهای شوتی تو همین محورهای مواصلاتی کشور بوده.
بله دوستان، تردد خودروهای شوتی عامل تصادفات زیادی بوده و خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورده. راننده های خودروهای شوتی بی محابا و با سرعت خیلی بالا در جاده ها حرکت می کنن و با این کار علاوه بر جان خودشون، جان سایر هموطنان رو هم به خطر می دازن. این پدیده علاوه بر تلفات جانی از نظر اقتصادی هم آسیب های زیادی به دنبال داره. شوتیگری با ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به تولید و اشتغال هم آسیب می‌رسونه و بازار محصولات داخلی رو تحت تأثیر قرار میده و با توجه به بسته شدن راه ورود قانونی خیلی از محصولات خارجی، این محصولات به صورت قاچاق و با قیمت‌های حتی بالاتر از قیمت‌های واقعیشون به مردم عرضه میشه و در این بین مردم هم متضرر میشن. با شرایط نابسامان اقتصادی و آمار بالای بیکاری، قاچاق اتباع خارجی که عمدتاً از کشورهای افغانستان و پاکستان به ایران میان، بر مشکلات اقتصادی مردم اضافه میشه و این پدیده باعث بدتر شدن شرایط برای مردم کشورمون میشه. سید امیر هاشمی، استاد دانشگاه، مشاور خانواده و روانشناس.
حمل کالا و بازرگانی کالا از یه نقطه از کشور به یک نقطه دیگه کار معمول و مرسومیه. اما قواعد و قوانین و مقررات خودشو داره. دولت و دستگاه‌های نظارتی به دلایل خیلی متعددی بر این کار نظارت میکنن، مثل اینکه کالا نباید قاچاق بشه، کالا باید به روش استاندارد حمل و نقل بشه، کسی که کالا رو داره حمل و نقل میکنه باید عوارض و مالیات رو بپردازه، باید ماشینی که کالا با اون منتقل میشه ماشینی باشه که امن باشه. اما گاهی از اوقات اتفاق میفته برخی از سر نادانی، از سر اجبار به خاطر فقر، از سر هیجان طلبی تصمیم میگیرن مثلا با یک ماشین سواری کالایی رو از یک منطقه‌ای در کشور 1000 کیلومتر منتقل کنن ببرن اونجا. اصطلاحاً به این ماشین‌ها میگن ماشین‌های شوتی. نمیدونم کلمه شوتی از کجا اومده، اما اصطلاحیه که باب شده. راننده‌های این ماشین‌ها غالباً تجهیزات، مواد یا کالاهایی رو جابجا میکنن که مجوز ندارن، اصطلاحاً قاچاق هستن. این راننده ها خیلی هاشون از سر فقر به دلیل اینکه تو منطقه شون کار نیست به این کار روی آوردن. خیلی از این راننده ها کسایی هستن که شاید اتومبیل زیر پاشون رو با قسط و وام و قرض خریداری کردن و حاضرن خطر خیلی بزرگی رو بپذیرن برای اینکه درآمد زیادی داشته باشن.
راننده های خودروهای شوتی به 3 دلیل مجازات میشن: سرعت بالا، تغییرات غیر مجاز و غیر قانونی در خودرو و قاچاق کالا. سرعت بالا میتونه موجب جریمه نقدی و در مواردی انتقال خودرو به پارکینگ بشه. اگه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق باشه، کالا ضبط و متهم تا 2 برابر قیمت کالا جریمه میشه. اگه ارزش کالای قاچاق بیش از یه میزان مشخصی باشه، علاوه بر جریمه نقدی، خودرو و بار اون هم ضبط میشه. اگه وضعیت خودرو نشون دهنده شوتی بودن اون باشه، خودرو متوقف میشه. تغییرات ایجاد شده در خودروهای شوتی خلاف قانونه و مجازات هایی رو به دنبال داره، چرا که دستکاری و تغییر خودرو هم جرمه. به طور کلی مجازات این افراد به 3 عامل سرعت، میزان تغییراتی که در خودرو ایجاد کردن و میزان و ارزش کالای قاچاق بستگی داره. آقای راننده خودروی شوتی، یه سوال: شما چرا جون خودتو، آبرو و آینده خانوادت رو کف دستت میگیری و دست به این کار میزنی؟
من یه راننده شوتی هم، به اصطلاح شوتی، مسیر خرم‌آباد بندر گناوه. من به دلیل بیکاری، شغلی نیست، اومدم تو این جاده. توی یه شبانه روز هلوش 1200 کیلومتر رانندگی میکنم رفت و برگشت به خاطر 2 میلیون تومان. میگن قاچاخه، میگن جرمه. اگه جرمه، اگه قاچاخه، چرا با لنج میارن؟ اگه قاچاخه چرا از گمرک در میاد؟ اگه قاچاخه چرا با کشتی میارنش؟ اگه قاچاخه چرا اصلا میذارن خالی بشه؟ چرا میذارن لنج به لنج وارد ایران میشه؟ اگه قاچاخه چرا بازارهای تهران رو نمیگیرن؟ چه کولبر، چه اونایی که تو جادن دارن نون زن و بچه هاشون رو میدن. توی تهران خیلی وابسته به کار ما دارن نون میخورن. این وسط فقط به ما ظلم میشه، به من راننده ظلم میشه، به ماهایی که داریم از جون و مالمون میگذاریم به خاطر 2 میلیون.
درد دل راننده خودروی شوتی رو شنیدیم. دکتر احمد ترابی، متخصص روانشناسی بالینی، استاد و مدرس دانشگاه.
در مورد رانندگان شوتی باید گفت که اینها غالبا از اختلال شخصیت رنج میبرن، از اختلالاتی مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی و تیپ شخصیتی A، افرادی که کنترلی روی هیجاناتشون، روی پرخاششون، خصومتشون و پیامدهای رفتارشون ندارن. البته باید توجه کنیم خیلی از افرادی که از این اختلال رنج میبرن به طور کلی قوانین جامعه، خانواده، دین و غیره رو دور میزنن و با هر مقاومتی که روبرو بشن از اون عبور میکنن و توجهی به عواقب رفتار خودشون ندارن. بله، مسائل اقتصادی بسیار جوانها رو تحت فشار گذاشته و همین باعث شده که دست به این قانون‌گریزی ها بزنن. به هر حال با تمام این مشکلاتی که ایجاد میکنن با سرعت بالا بدون توجه به قوانین رانندگی و احتیاط لازم ممکنه خیلی ها رو به کام مرگ بکشونن. خیلی از افرادی که بیگناه هستن و زندگی هاشون با همین مسئله از هم پاشیده میشه و فرو میریزه. خیلی توجه باید داشت. این مسئله یک وجه اقتصادی هم داره. بسیار از کالاهای غیر قانونی به اقتصاد کشور و اون مناطقی که این کالاها وارد میشن ضربه میزنه. و به لحاظ روانشناختی هم در نظر بگیرید خانواده ها بسیار نگران سلامتی خودشون و عزیزانشون هستن در سفر، به ویژه در شبها که این شوتی ها با سرعت بسیار بالایی تردد میکنن.
سودشو اونجا قنابه میبره، تهران میبره، زررش ماها میبریم. اگه میخوان بنده رو ببندیم بار نیاد کلن.
نه دور نزدیم، اومدیم وایسادیم، فکر کردیم تصادف شده.
استانداردشون خود 4 انگشته ولی ما رو الان تقریبا 10 انگشت شده. بله، صندلی همه رو به در، همه رو در بیرون که جا بار بشه.
دانشجو حسابداری ام، هیچی ندارم که اومدم شوتی.
بیشتر بار اینا پارچه، لوازم و تحریر و مسائل خانگی بود که
19 خرجی خودم و خانوادمون.
اگه پول گیر بیافتن دیگه بعد وقتیم. آره، پولش آخمون باید بدیم، ضررمش باید بکنیم، همه زندگیمونو باید بذاریم روی.
موزل قاچاق کالا و انسان با ماشین شوتی موزل بزرگیه که به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و اقتصاد ناسالم ایجاد شده. ممکنه که در سالهای آینده با افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی پدیده شوتیگری گسترش بیشتری هم پیدا کنه و بهترین راه مقابله با این مشکل اشتغال زایی در مناطق محروم مرزی و بهبود وضعیت اقتصادیه، چرا که دستگیری و مجازات این افراد نمیتونه این مشکل رو به طور ریشه‌ای حل کنه. تا زمانی که افراد ناچارن برای گذران زندگی جون خودشون رو به خطر بندازن و به قاچاق پناه ببرن، این مشکل هم پابرجا خواهد ماند. دکتر ذوالفقاری، جامعه شناس.
اصولا همچنان در جامعه ما خیلی موقع به دلیل وابستگی بخش عمده ای از کالاهای تولید داخل به کاه همچنان به محصولات اولیه خارجی، قیمت تمام شده کالای ایرانی در داخل ایران بالاست و شما مثلا میرید یک پوشاکی رو بخرید که ایرانی تولید شده باشه یک مبلغه، اما همون پوشاک از کشورهایی مثل چین و سایر کشورها وقتی وارد میشه قیمت ارزونتره و با همه مسافتی که رفته، هزینه هایی که براش شده، همچنان کالا ارزونتره اینجا به دست مردم میرسه. این مسئله هم در واقع عاملی شده برای این گرایش که مردم تمایل داشته باشند به مصرف کالای خارجی. یعنی تمایل به مصرف کالای خارجی الزاماً یک پدیده لوکس نیست، یعنی الزاماً یک پدیده نیستش که فرد به خاطر اینکه میخواد یک زندگی اشرافی، زندگی لاکچری، حالا به تعبیر امروزی ها بخواد استفاده کنه، بره از کالای مثلا خارجی استفاده کنه. نه، خیلی موقع این کالاهای خارجی که خصوصا از کشورهای مثل چین، مثل بنگلادش و از این قبیل کشورها وارد میشن، مبلغشون ارزانتر از مبلغیه که شما کالای ایرانی رو میخرید. در تمام اجناس تقریبا این رو شما میبینید و این خودش عاملیه به گرایش به مصرف کالای خارجی و تشویقیه برای کسایی که در واقع به صورت قاچاق و خصوصا این خودروهای شوتی کالاهایی رو وارد میکنن و وارد کشور میکنن.
نظر کارشناس رو شنیدیم. صدای هموطنای دیگمون رو هم در ارتباط با این پدیده بشنویم.
قاچاق زیاد وارد شده. قبلا اینجا 30 تا نیرو داشته، الان نزدیک 8 نفر 9 نفر بیشتر نیستیم.
اصلا سوال کردن نداره.
کالای قاچاق همه رو میخوابونه. بهترین قطعاتو توی کشور خودمون داریم تولید میکنیم، ولی به خاطر کالای قاچاق یکی یکی کارگرا دارن از کار بیکار میشن.
ما یه زمان نزدیک 40 تا کارگر داشتیم.
اینکه توسط یک سازمانی که به هر تقدیر مأموریتی در این ارتباط براش تعریف شده یا توسط قاچاقچی وارد فرایند توزیع در کشور بشود، به نظر من تفاوتی نخواهد کرد.
ما خواست ما از ابتدای تصویب قانون در جلسات مختلفی در خصوص آیین‌نامه اجرایی، خصوصا آیین‌نامه اجرایی ماده 55 و 56 همین بوده که این کالا نباید دوباره عرضه بشه. علاوه بر اثرات سویی که خدمتون عرض کردم داره، اساسا یه سری مشکلاتی این فروش مجدد کالا برای مراجع رسیدگی کننده داره.
انجام صادراتش طبیعتا نیازمند اسناد رسمی است. کالایی که عموما شده قاچاق اومده، دسترسی به اسناد و مبدا مثل فاکتور فروش، بارنامه، گواهی مبدا و دیگر اسناد تجاری، منیفست و مسائل دیگه وجود نداره، عملا امکان صادرات رو ممکنه مهیا نکنه.
باید جلوشه که گرفته بشه چی، باید این کلن این کالا محدوم بشه.
من از مسئولین واقعا درخواست میکنم که با قاچاق کالا مبارزه کنن.
حجت الاسلام بر مسلمین نوروزی، کارشناس مباحث دینی.
تو مباحث دینی ما دو تا مسئله رو داریم. یکی این که هیچ انسانی طبق آیات شریفه قرآن مجاز به این نیست که با دست خودش زمینه هلاکت و نابودی خودش رو فراهم بکنه. چای قرآن تصریح به این موضوع داره. نکته دوم بحث امرار معاش از طریق عمل کرد و شغل‌های مشروع هست، یعنی شغل‌هایی که حلال هست. خب ماشین‌های شوتی در واقع هر دو مورد رو نقض می‌کنن. یکی این که خودشون رو در مسیر هلاکت و نابودی قرار میدن که در آیه قرآن هم هست که لا تلقوا ایدیکم الی التهلکه، این که شما خودتون رو تو مسیر هلاکت با دستای خودتون قرار ندید. خب با اون سرعت بالا، با اون سرعت واقعا فوق عقل وقتی حرکت میکنن، اینها نابودی خودشون رو تضمینی دارن به سمتش میرن و همه میدونن که اینجا کار خطرآفرینی نیست. پس این یک گزینه که از لحاظ دینی بسیار مذموم و حرام هست. از تا نکته دوم که نوع شغلی است که انجام میدن که غالبا قاچاق هست، غالبا کارهایی است که قاچاق انسان، قاچاق کالا، که خب اون هم از طریق نامشروع هست و ارتزاق از طریق نامشروع هست. خب هر دوی اینها مشکل آفرین هست و از لحاظ شرع ممدوح نیست و بالاخره هر دوی اینها دستور داده شده که انسان در اون احتیاط و مراقبت ویژه ای رو داشته باشه.
نه خانم، جنس ما گارانتی نداره. این مسیر اصلا همه جنساش قاچاقه، قیمتشون مناسبه، خوبه، ارزونه.
پسر من 8 ماه بود ازدواج کرده بود، میره برای کار ماشینش که یه قطعه رو عوض کنه توی شهر خودم، یه رو بیاد با 120 تا بزنه بچه من رو بکشه.
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور، بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری و اقتصادی، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی، خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاست‌های تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی. جناب سرهنگ علی تیموری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، فرمانده انتظامی استان قم:
برای جمع‌آوری و جلوگیری از اقدامات این نقاط شخصی ما، طرح‌های استانی و سراسری به صورت متناوب در سراسر کشور در حال اجراش هستیم و به محض توقیف و ضبط خودرو و ضبط کالای قاچاقی که به اصطلاح از متهمین توقیف میشه به مراجع قضایی معرفی میشن. ما در این راستا ایست بازرسی های مقطعی در طول شبانه روز در سطح استان و کشور داریم. در برابر آخرین مصوبه‌ای هم که در شورای امنیت کشور مطرح شده، خودرویی که برای حمل کالای قاچاق استفاده میشه به مدت 6 ماه هم ضبط میشه و از تحویل خودرو به متهم خودداری میشه و برای بار دوم و تکرار جرم خودرو به صورت کامل مصادره میشه.
کارخانه های داخلی مشغول کارن، جنس مرغوب و خوب و برابر با جنس خارجی، گاهی هم بهتر از جنس خارجی تولید میکنم، اما بازار که میرید شما ببینید همش جنس خارجی است. چرا؟ از کجا میاد اینا؟ تأکید بنده بر روی این که جلوگیری از واردات محصولاتی که مشابه داخلی داره به خاطر اینه، راه اینه. قاچاق، بنده به مسئولین گفتم که آقا جان وقت شما اون باند قاچاقچی رو پیدا می کنید و اون جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن قاچاق است وارد کشور میکنید، این جنس رو جلوی چشم همه آتش بزنید، ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی، وقت معلوم به وقتی که جنس